بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای به عنوان چرا خدا، دلایلی که به هر حال راهنماییمون بکنه، رهنمود بده و با براهین عقلی و فکری هرچه بیشتر به ما کمک بکنه تا به خدای متعال نزدیک بشیم. دومین قسمت این برنامه رو میبینید، یک قسمت از اون قبلا تقدیم حضورتون شد. انشالله که این برنامه هم بتونه کمکی بکنه در بحث خداشناسی و البته یه برنامه مستمریست. انشالله بتونید در ساعاتی که این برنامه تقدیم حضورتون میشه اون برنامه رو ببینید و مجموعه اینها وقتی که کنار هم گذاشته بشه، دلایل منکرین خدا، دلایل مثبتین خدا، دلایلی که به خداوند چرا و چگونه گرایش پیدا بکنیم، هرچه بیشتر برای همه ما روشن میشه. کارشناس محترم، عزیز و بزرگوار برنامه حضرت آیت الله علوی سرشکی هستن. عرض سلام و ادبی خدمتون خواهند داشت. بعد هم با کسب اجازه از این استاد نازنین انشالله سوالمون رو مطرح میکنیم و بحث رو به همون سبکی که بتونه در بحث چرا خدا به ما کمک بکنه پیش خواهیم برد. جناب استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه بینندگان عزیز. عرض کردم شناخت خدا مثل هر شناختی یک مقدمات تصوریه داره، یک مقدمات تصدیقیه. مقدمات تصوریه ما موضوع تعریف میکنیم کیست و چیست، و مقدمات تصدیقیه درباره اثبات اون یعنی قضایایی که استفاده میشه در اثباتش. بله. و ما در اثبات خدا از قضیه قانون علیت استفاده میکنیم، اما خود قانون علیت هم به قول علما معرک آراست. ارسطو یه جور اونو برداشت کرده، خود علیت اومده از مادیات خارجی در معدات و علت ناقصه، میگه گندم از گندم بروید، جوز جو از اونجا چیز کرده که سنخیت میان علت و معلول و در علت تامه مثل آتش و حرارت یا یخ و سر ما کنندگیش. این اومده علت تامه میگه باید با معلول همزمان باشه. خب حالا میخواد با اینا بیاد درباره خدا و عالم صحبت کنه، بر همین اساس که علت و معلول هم زمانن گفتش که پس عالم باید قدیم باشه، خورشید و ماه و ستارگان قدیم باشن. الان علم ثابت کرده که قدیم زمانی نیست، عالم 13 میلیارد سال قبل پیدا شده. اینه که فلسفه ارسطو میخوره زمین. یا اینکه در باره این که یک گندم یه بوته میده، یه جو یه بوته میده، دوتا دوتا، واحد از واحد هست، کثیر از کثیر، باز توش موندن. خب خدای واحد چطوری تونست این عالم به این کثرت رو بیافرینه؟ که من عرض کردم تو کتابای خود ارسطو که من مطالعه کردم، که هم به عربی ترجمه شده اکنون و هم به فارسی، ارسطو معتقد به مبدأ واحد برای عالم نیست و میگه اصلا عاقلانه نیست کسی بگه مبدأ عالم واحده، چون عالم زیاد است و متعدد و ضد و نقیزه، چطوری میشه از یه چیز پدید بیاد؟ و مخصوصا اینکه شاگرد امام صادق هشام کتابی داده رد ارسطو در توحید، که اومده گفته نه میتونه عالم یه مبدأ واحدی داشته باشه به نام خدا. در هر حال ولیکن چرا الان نسبت میدن به ارسطو که قائل به خدای واحدی بوده؟ چون که ارسطو 3 قرن قبل از میلاد بوده، 2 قرن بعد میلاد آقای فلوتین اومده گفته که مبدأ عالم واحد بوده و کتاباش اشتباهی به اسم کتابای ارسطو ترجمه شده. البته خب این مال قدیمه که ترجمه به این راحتی نبود و مسلمان ها نوعاً از همون ترجمهی که در زمان بنی عباس به وسیله عبدالله حمصی شد استفاده میکردن و اونم اشتباهی کتاب فلوتین رو به اسم ارسطو ترجمه کرد و الانم اشتباه تو عبارات مسلمان ها یعنی فیلسوفان مسلمان هست و نمیشه خیلی بهشون اعتماد کرد در نقل ارسطو و افلاطون. الان کتابای ارسطو خودش به ترجمه‌های مختلف شده که به راحتی ما میتونیم حرفای ارسطو از اوش بگیریم، ولی در هر حال با این علیتی رو که ارسطو تعریف میکنه خدا رو نمیشه اثبات کرد. اون وقت اونا اومدن برای اینکه درست کنن گفتن خدا عقل اول رو آفرید، عقل اول، عقل دوم و فلک اول و رو نفس اول و که اینا رو الان آقای مصباح هم قبول ندارن و خیلی فیلسوفای عقلای ما قبول ندارن. اصلا بحث خداشناسی الان متوقف شد در بنابر فلسفه ارسطو و افلاطون، چون هر دوش به تناقض می انجامه. افلاطون چون وحدت وجودی بهش نسبت میدن و اون عاقلانه نیست اینم. حالا ولی خوبیش اینه از زمان دکارت به بعد توجه فلسفه از بیرون حواس از محسوس خارجی اومد به درون. دکارت فلسفه رو با تفکر انسان در درون خودش شروع کرد و این وقتی به انسانشناسا رسید، اگزیستانسیالیستا، اینا اومدن گفتن انسان فاعل مختاره، علیت منحصر به علیت محسوس خارجی نیست که سنخیت درش لازمه. در فاعل مختار سنخیت لازم نیست.
بله. جسارتاً حالا خود اون سنخیت رو آیا به این امر توجه کردن که خود سنخیت یک قانون عقلی هست و به این دلیل میتونه حصر بردار نباشه؟
همین ارسطویی ها الان هم اصلاح دارن که سنخیت قانون عقلی است، ولی نخه. اینطور که آیون اگزیستانسیالیست اثبات کردن نخه، عقلی نیست. ببینید محسوسات خارجی که تابع سنخیته، گندم از گندم بروی جوز جو، و حتی در حیوانات که اراده دارن از اونجایی که ارادهشون از غریزهشون ناشی میشه هر کدام یک نوع رفتار دارن. به قول بعضی‌ها درندگان میدرن، عقرب میگزه و مار نیش میزنه و اینها حیوانات مضرن، ولی گوسفند، گاو، شتر اینا هیچ ضرری ندارن که به غریزه و حرکتشون بی خطرن و بلکه انسان ازشون منافعی میبره. هر حیوان یه رفتار خاص خودشو داره، اما انسان نه. همین که میگن سنخیت نیست همینه. انسان میتونه مثل یه حیوان درنده بدره، بکشه، جنایت کنه. فقط مغول، تاتار و آدم های جنایتکار که بعضی قدیم بهشون گفتن جنایتکار های بلفتره کنده بود. خیلی آدم ها اصلا فقط دنبال شر و منافع خودشون هستن به هر قیمتی شد. بعضی ها به عکس دنبال کار خیرن، حتی اگه جونشون هم در اون راه خیر بدن. خب انسان چی شد؟ انسان فاعل مختاره، ممکنه نصف عمر شر باشه بعد بشه خیر. حضرت هور تا اونجایی که توبه نکرده بود جز لشکر یزید بود، بعد شد لشکر چی؟ امام حسین. ساربون امام حسین به عکس، تا اونجا دنبال امام حسین بود، بعد از مثل شمریا جدا شد و افتاد جز بدا. انسان فاعل مختاره، سنخیت بین رفتارش و خودش وجود نداره. هر جور که میلش باشه خودشو میسازه. به قول ژان پل سارتر میگه در موجودات ماهیت مقدمه، در انسان ماهیت مؤخر از خودشه، وجود مقدمه بر ماهیتشه. چرا؟ چون ماهیت انسان رو هر کسی خودش میسازه، شخصیت هر کسی رو خودش میسازه. یک ساخته بافته از قبل مثل حیوانات نیست، مثل گیاهات نیست که مشخصاتش معین باشه، نه. البته من نقدی به این آقایون دارم، چه ژان‌پل سارتر چه کیرکگور، چون خود اگزیستانسیالیست ها دو دستن، یه ده خداشناس هن یه ده ملحد. ژان‌پل سارتر ملحد، صریحا میگه وجود خدا محاله، اما کیرکگور نه، معتقد به خداست. ولی در این تفکر مشترکن که میگن فرق انسان با حیوان و سایر مخلوقات در فاعل مختار بودنشه، در اینه که خودشو خودش میسازه شخصیتشو. اما نقدی که من بر اینها دارم اینه که آدم دو تا ماهیت داره، یه ماهیت ذاتشه، ذات هر کسی مشخصه، از اول تولدش تا آخر پیریش هم مشخصه، ایشون همونه، حسن همون حسنه، حسین همون حسینه. اگر جرمی حسن کرد 10 سال بعدش هم نمیتونن به گردن حسین بندازن، مجازاتش هم باید خودش بکشه. ذات انسان یک واحد بسیطه، من یک واحد بسیطم. چرا؟ چون اگر توجه به یکی از حواسم بکنم، حواس دیگر دستم خارج میشه. اگر صد درصد توجه بده دو دیدن، دیگر صدای کسی رو نمیفهمی چی میگه. اگر 100% بری تو فکر، اصلا حواس دیگه جلوت کسی رد میشه، نمیفهمین کارش هم داری، نمیتونی صداش کنی. خب ولی همین واحد بسیط رفتار متعددی ازش سر میزنه. در موقعی که رانندگی میکنه دستش فرمون رو میگردونه، پاش پدال رو تغییر میده، چشمش جاده رو اینور اونور جاده رو نگاه میکنه، گوشش حرف دوستش رو میشنوه، زبونش حرف میزنه با اون، در حالتی که طبق دید ارسطو صدور کثیر از واحد ممکن نبود. اما فاعل مختار میتونه با این که واحد بسیط مستمره افعال مختلف و متعدد همزمان ازش صادر بشه، و با وجودی که از اول عمر تا آخر عمر یکیست، هر لحظه تغییراتی در اخلاق و افکار و رفتارش پیدا بشه.
جناب استاد، یعنی شاید حالا اون بحث علیت رو که بخوایم انشالله به یک نحوی حل بشه که به راحتی قبول وجدان و فکر ما قرار بگیره، حالا یه بخشش همین که انسان رو مثلا به قول ژان‌پل سارتر یا کیرکگارد و امثال اون که بیان میکنن، و تغییرهای بهتر از اون هم هست که بین خود انسان و فعلی که داره میبینیم که سازگاری وجود نداره، حتی گاهی ممکنه به چیزی
همسنخی
وجود نداره. حالا این تا یه حدی شاید بتونه اون بحث مثلا علیت رو کمک بکنه و حل بکنه و صدور حتی متکثر رو از یک واحد کاملا توجیه بکنه. این میتونه خودش مبنای یک بحثی باشه، البته بحثی که ذهنی و انتزاعی نباشه، به ما کمک بکنه تا بحث چرا خدا رو دریافت بکنیم و به خداشناسی انشالله نزدیکتر بشیم. در بخش دوم برنامه انشالله تقریر بهتر و کاملتری از این مطلب انجام میگیره و جناب استاد برای ما مطلب رو بیشتر باز میکنن. با برنامه خودتون چرا خدا همراه باشید.
خدایا، تو خود می‌دانی که بدترین درد برای یک انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس تو ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن به حقیقت انسان بودنم پی ببرم، تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقتهایی نزدیک و نزدیک تر شوم. خدایا فرصتی عطا کن تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آن باشم که تو میخوای. الهی، سه خصلت است که نمیگذارد از درگاهت چیزی بخواهی و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب میکند. آن سه خصلت این است که به من فرمانهایی داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام و مرا از اموری نهی کردی ولی من به آنها شتافتم و به من نعمتی عطا کردی و شکر گزاریش را نکرده ام. و اما تنها مسئله ای که هنوز هم مرا با این همه گناه به سویت می‌خواند تفضل و مهربانی تو به کسی است که به آستانت روی آورده باشد و چشم امید به تو بسته باشد. همه لطف و احسانت از روی تفضل و همه نعمتهایت بی سبب و بدون زمینه استحقاق است. برای همین هم تو بزرگ و بیکرانی و یکتایی بی همتا. کجا بروم که چون تو خدایی بیابم وقتی تو همانندی نداری؟ الهی، من اگرچه آبرودار نیستم اما آبرودارها را به در خانه‌ات آوردم. مرا به پیامبرت و اهل بیت طاهرینش از بدی‌ها دور کن و به خودت ای همه خوبی‌ها نزدیک ساز.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه چرا خدا در خدمت شما هست. البته در قسمت دوم این برنامه هستیم. در یک قسمتی دلایل این که عده‌ای بر حال آتئیست هستن، خدا ناباور هستن، چه اتفاقی میفته که به اون روز و به اون اندیشه مبتلا میشن، کارشناس محترم نکات و مسائلی رو و عللی رو بیان کردن و بعد به حال ورودی پیدا شد به بحث این که ما گاهی برای ورود در یک علمی شناخت یک مسئله‌ای هم مقدمات تصوریه لازم داریم و هم مقدمات تصدیقیه. مقدمات تصوریه رو توضیح دادن، رسیدیم به مقدمات تصدیقیه که اونجا یکی از مصادیق اون بحث علیت بود و علیت رو اون تقریرهایی که داشتن، اشکالاتی که بهش وارد بود بیان کردن، اما با بیانی که از زمان دکارت به بعد شروع میشه و به درون انسان این امر متوجه میشه و انسان در درون خودش میبینه که خیلی از حوزه ها رو با اون چه که اراده میکنه یکسان نیست و خودش یک هویتی داره، عملش هویت دیگری میتونه داشته باشه و از همین ها میشه به دست آورد که در اینجا لازم نیست که سنخیتی بین معلول و علت باشه. حالا این گزارش بنده بود، ممکنه که در دریافت بنده هم مشکلاتی باشه. جناب استاد علوی سرشکی این بحث رو کاملتر میکنن و توضیح میدن. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به همه بینندگان عزیز. من عرض کردم از مقدمات تصدیقی اثبات خدا یکی همین قانون علیته، اما قانون علیت و ارسطو از بیرون از محسوسات مادی خارجی استنباط کرد و همسنخیت را و همزمانی را بین علت و معلول جزء قانون علیت دونست، در حالتی که نه، این مربوط به محسوس خارجی است. اون وقت در اثبات خدا فلسفه ارسطو ماند. چرا؟ چون افلاک 13 میلیارد سال قبل پیدا شده ولی خدا قدیم زمانی است، افلاک قدیم زمانی نیست، و همچنین این که هیچ سنخیتی به این خدا مخلوقات نیست، مخلوقات زیاد و متضادن، خدا واحده. خب و تو روایات هم داریم از امام صادق صلوات الله علیه که می فرماید هیچ سنخیتی بین خدا و مخلوقات نیست. اما گفتم تو فلسفه جدید که اومدن دید و از بیرون گردوندن به درون، گفتن اول بهتر آدم خودشو بشناسه بعد بیاد عالمو بشناسه. بعد تو شناخت خود گفتن که من فاعل اندیشه واحدم ولی فاعل مختارم، علتی هستم که فاعل مختاره. خب علت محسوس خارجی غیر فاعل مختار چی بود؟ باید با معلول، علت معلول هم سنخ باشن و هم زمان، اما در فاعل مختار هم سنخ و هم زمان لازم نیست باشه. با این که من واحدم، یک نفرم، اما افعال مختلفی ازم سر میزنه، از دستم، از پام، از زبانم، از چشمم، از گوشم و غیره. خب و تصورات مختلفی از من سر میزنه، من هر لحظه یه تصور دارم، حتی در یک لحظه میبینی تصورات متعدد دارم، من خالق این تصوراتم. گاهی این تصورات قوی تر میشه، میشه تخیلات، من خالق این تخیلاتم، اما منی که خالق این تخیلاتم یک واحدم، اما تخیلاتم پراکنده است، تصوراتم پراکنده است. البته بعضی از فیلسوفان گفتن که تصور و تصور کننده یک چیزه، این حرف غلطه. علم و عالم و معلوم، یعنی معلوم به ذات یکیست، حاس و حس و محسوس به ذات یکیست، این حرف غلطه. من خالق این تصوراتم، تصورات متعدده، در هر لحظه متغیره، اما من در تمام عمرم هم واحدم هم مستمر ثابتم. علاوه بر این گفتیم که هیچ سنخیتی، یعنی سنخیت لازم نیست در فاعل مختار، من فاعل مختار جوهرم، اما تصوراتم از سنخ علمه، از سنخ عرضه، یعنی ما از یک سنخ نیستیم، من و تصوراتم، من و افعالم، افعال از یک سنخ وجوده، من از سنخ وجوده دیگری هستم. بنابراین طبق فاعل مختاری که علیتی رو که اگزیستانسیالیستا بهش معتقد شدن، خدا رو راحت میشه اثبات کرد. اگزیستانسیالیست ها میگن ما دو نوع علت داریم، یک علت غیر فاعل مختار محسوس مادی خارجی که درش هم در علت تامه همزمانی لازمه و همچنین بین علت معلول همسنخی، یکی هم علت داریم به نام فاعل مختار که نه لازمه با معلول همزمان باشه، نه لازمه که همسنخ باشه، نه اینکه واحده اونم واحد باشه، نه میتونه در این حال خودش واحده، فعلش کسی. بنابراین خدای واحدم فاعل مختاره. 13 میلیارد سال قبل خواست عالم رو ایجاد کرد، چرا قبل نیافرید؟ نخواست. چرا بعد نیافرید؟ نخواست. هر لحظه هم میتونه یک موجودی رو بیافرینه. شطور رو در پیغمبر صالح از کوه مستقیم، شطور نوعا از پدر مادرش متولد میشه، از کوه آفرید. اژدها ها را از اون چوب عصای موسی مستقیم. فاعل مختار هر کار بخواد میکنه. ما وقتی خدا رو فاعل مختار بدانیم دیگه همه اشکالات میپره، همه اشکالات فلسفه ارسطویی که در اثبات خدا مانده بود طبق نظریه فاعل مختار حل شده است. تنها اشکالی که آقای ژان پل سارتر کرد این بود، چون اونا میگفتن انسان ماهیت خودش رو خودش میسازه، ماهیت ثابتی نداره، اما حیوانات ماهیت ثابت دارن. من اومدم اینو جواب دادم که بند خدا تو بین ماهیت بالقوه ذات انسان با ماهیت اخلاقیش و رفتاریش اشتباه گرفتی. بچه‌ای هم که متولد میشه بی ماهیت متولد نمیشه، اونم ماهیت انسانی داره که قوه فاعل مختار جزء اون ماهیته، اما روحیه و اخلاق و رفتارشو بعد خودش میسازه. خداوندم ذات ثابتی داره، من یک ذات ثابتی دارم از اول عمر تا آخر عمرم واحد است، خدا هم ذات واحدی دارد که ثابت است، اما اونی که تغییر میکنه اراده است و افعالشه. به قول به عبارت دیگر متکلمین ما فرمودن که ما برای خدا صفات ذاتی باید قائل بشیم که ثابته و صفات فعلی قائل بشیم که میتونه متغیر و حادث باشه. و با این توضیح کلام ما از امام صادق گرفتن اشکال وارد نیست. اما چون اگزیستانسیالیست ها خیال کرده بودن انسان یه ماهیت داره اون نیست که خودش میسازه، اون وقت موندن تو خدا، گفتن خب اگر خدا که ذاتش ثابته پس نمیتونه فاعل مختار باشه، چون فاعل مختار متغیره. نه، فاعل مختار اون ذات اخلاقیش متغیره، اما ذات نفسش که اصل وجودش قائمه اونه ذاتی ثابت واحد در تمام عمر در خدمتی.
بسیار خوب. ما آج آقا چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من برای اینکه یک سوء تفاهم علمی پیش نیاد عرض بکنم که این اقرارهایی که امثال ژان پل سارتر یا دیگران در تبیین مکتب خودشون مثلا در اگزیستانسیالیسم میکنن به این عنوان که انسان یک فاعل شناساست، معلولهایی رو داره تولید میکنه که اینها هم لازم نیست با اونها هم سنخ باشه، هم لازم نیست هم زمان باشه، گاهی اون معلولها کاملا منافیه حتی با وجود او هستن، همه اینها میتونه تقریر بکنه، تثبیت بکنه که سنخیتی بین علت و معلول لازم نیست. اما اونها از یه نگاه دیگری به مسئله می نگرستن. مثلا در مکتب اگزیستانسیالیست بناش بر این بود که آزادی مطلق انسان رو که بعد هم منتهی به لیبرالیسم میشه به اثبات اون بپردازن. یا در بحث دکارت وقتی که پیش میاد بحث نومن و فنومن و این که خود فاعل شناسا با متعلق شناسا متفاوت هستن و به متعلق شناسا ما دسترسی درست و مطلقی نداریم، که البته اینا جای خودش همه اشکال داره و باید نقد بشه و واقعا میشه گفت که اینجوری نیست. حالا اونها از اون زاویه دید نگاه میکردن، اما از این زاویه دید که اعتراف میکنن که بین معلول و علت لازم نیست سنخیتی باشه میتونه کمکی بکنه به همین بحثی که ما داریم. نمیدونم این توضیح حالا چه مقدار صائب بود و آیا حاشیه‌ای برش لازم هست بزنید.
بله، خواهش میکنم. بحث نومن و فنومن مربوط به کانت نه به دکارت.
بله.
و بحثی که راجب ژان پل سارتر آزادی فرمودید اون بحث مفصلی راجب بحث شناخت انسان شناسیش یا راجب علم هم حرفایی داره که من صحیح نمیدونم، اما مربوط بحث اثبات خدا نیست، اون در جای خودش هر کدام مفصل بحث میشه. ولی من عرض کردم اشتباه ژان پل سارتر اینه که خیال میکنه انسان همون ماهیت اخلاقیشه. نه، انسان یک ذات ثابتی هم داره که در تمام عمر ثابته. اگر توجه داشته باشیم به اون ذات دیگه تو بحث مفهوم خدا هیچ تناقضی نیست. اون میگه چون فاعل مختار ذاتش متغیره ما میگیم خدا ثابته، این تناقضه. نخیر، ذات انسان در اون ماهیت اخلاقی و رفتاریش متغیره، بله، اما در این حال ذات ثابتی داره که در تمام عمر واحد و ثابته و ما میتونیم خدا رو به فاعل مختار، به علیت فاعل مختار تعبیر کنیم و هیچ اشکالی درش نیست و نظر ساتر اون تیکش غلطه و این تیکش صحیحه که با بقیه فاعل مختار موافقت کرده.
بسیار ممنون. خب این کسی هم که فرمودید همینجور اون بحث نومن و فنومن مال از شبه خدمت کانته که حالا اگر یک وقتی مرتبط به بحث خداشناسی بود میخواییم که استاد عزیز برای ما بیشتر توضیح بدن. از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار با برنامه خودتون چرا خدا بسیار ممنون هستیم. انشاءالله دعا بفرمایید که این برنامه به برکت وجود حضرت آیت الله علوی سرشکی ادامه داشته باشه و بتونیم از این مباحث فاضلانه و عالمانه و بر اساس تدبیر و اندیشه بیشتر بهره ببریم و به دانش خداشناسی خودمون بیفزاییم و کمکی کرده باشیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم